أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره عامل ایجاد کننده همه افکار منفی و اون قده عفونی هستش که در درون انسان وجود داره و او رو دچار انواع مشکلات میکنه. درباره شیطان بود. شیطان مثل یک قده سرطانی هست در بدن که این قده سرطانی دائما چیزهایی رو ایجاد میکنه تا بتونه سراسر بدن رو بگیره و از بین ببره و نابود بکنه. کارش این است که در روح این کار رو میکنه با انسان. شیطان در روح این تولیدات رو داره. بنابراین راه مبارزه با اون رو ما باید یاد بگیریم. اولین چیز این استش که ما ماهیتاً بشناسیمش، یعنی بدونیم این کی هست حقیقتاً و نحوه عمل کرده چگونه است. در دشمن شناسی، ما اگر دشمن خودمون رو نشناسیم، نحوه مبارزه با او رو بلد نباشیم، همین جهالت به دشمن و جهالت به نحوه مبارزه با او میتونه آسیب جدی به ما بزنه، هرچند از توانایی های زیادی برخوردار باشیم. یعنی بعضی وقتا شما میبینید که هم در مباحث سیاسی این درست هستش، هم در مسائل فردی، که گاهی وقتا یک کسی هست که خیلی قدرتمند هست، یک کشوری هست خیلی قدرتمنده، اما چون نمیدونه با دشمن خودش باید چگونه مبارزه بکنه، توسط یک قدرت کوچکتر به راحتی از بین میره. ما در طول تاریخ از این صحنه ها زیاد شاهد بودیم که نشناختن دشمن و نشناختن نحوه عمل کردش موجب شده که یک کشور قدرتمند از بین بره. در مورد انسان هم همینطور هستش. در مورد انسان اگر کسی توانایی های زیادی داشته باشه، قابلیت های زیادی داشته باشه، کافیه که نفهمه و ندونه دشمنش کیه و چگونه باید با این دشمن برخورد بکنه. همین نفهمیدن این که دشمن ما کی است و چگونه عمل میکنه میتونه یه آدمی رو با امکانات خیلی زیادی از خوشبختی ساقط بکنه و شقاوت و بدبختی دنیا و همچنین شقاوت و بدبختی آخرت رو براش بیاره. لذا این درس های مقدماتی که تو این چند هفته من خدمتون عرض کردم بیشتر معطوف اول به شناخت این دشمن هست. یعنی ما اول باید بدونیم که این نحوه ارتباطش، این دشمن نامرئی که ما نمیبینیمش، چگونه عمل میکنه، چگونه با ما ارتباط برقرار میکنه، در چه حیطه پیام دهی داره، تأثیر گذاری داره، نوع پیامهاش، نوع کلماتش، نوع وسوسه هاش، نوع گامهاش چگونه هستش، تا بعد بتونیم این رو چکار بکنیم، تشخیصش بدیم. نکته خیلی ظریفی که هفته قبل خدمتون عرض کردم این هستش که شیطان چون از درون حمله میکنه، حتی یه شخصیت بیرونی هست، اما چون از درون ما به ما حمله میکنه، این تمام عمل کردهاش در قالب خودمون هستش، یعنی از زبان خودمون شنیده میشه، از زبان خودمون، و این خیلی خطرناک هستش که کاری بکنه و بگذره به گردن ما از ناحیه خود ما. مثالی که براتون زدم یادتون هستش، گفتم مثل این هستش که دست ما رو بگیره با دست خودمون تو صورت خودمون بزنه. یه موقعی با بچه هاش شوخی میکنیم، بچه های مثلا 4-5 ساله 6 ساله دستشون رو میگیریم با دست خودشون یه چند تایی تو صورت خودشون میزنیم. شیطان همیشه همین کار میکنه با انسان، یعنی به دست خود انسان، انسان رو بدبخت میکنه و به هلاکت میاندازه. لذا باید حتما این شناخته بشه، نحوه کارش، نحوه عمل کردش که چگونه است، تا بعد بتونیم یه موضع‌گیری مناسبی داشته باشیم. شما اگه فرض بفهمید دانشمندان در مورد فلان میکروب، فلان ویروس ندونن که این شیوه کارش چگونه است، از کجا میاد، خب انسان‌های زیاد کشته میشن. مثلا میکروب ایدز رو، میکروب ایدز رو اگه ندونن که از کجا وارد میشه و چگونه عمل میکنه، خب نمیشه جلوش رو بگیرید. اگه الان تونستن تا حدود زیادی مهارش بکنن، به خاطر این هستش که میدونن از چه راههایی وارد میشه، چگونه عمل میکنه. خب اون راهها رو مسدود میکنن، هشدار میدن، نکات ایمنی رو مردم آموزش میدن، مردم رعایت میکنن و کشت و کشتار کم میشه، تلفات کم میشه. در مورد شیطان هم همینطور هستش. و اینکه افکار منفی، افکار بد، افکار غم‌انگیز، افکار ناامید کننده، افکار استراباور، ترساور، اینها چجوری سراغ انسان میاد و نحوه عمل کردشون چگونه است، اگر ما یاد نگیریم این عامل عمل کرده این افکار رو، عامل به وجود آوردن افکار نشناسیم، یه راه ورودی ها رو بلد نباشیم، تا آخر عمر در قسمت های زیادی از زندگیمون دچار اینها میشیم، ولی نمیدونیم باشه باید چجوری مبارزه بکنیم. باز هم دارم تأکید میکنم، دفعه چندم هست، به خصوص که این دشمن خبیث همه عمل کردهاش میتونه از طریق خود ما به ما اعمال بکنه، طوری که ما دیگه نتونیم تفکیک قائل بشیم بین خودمون و این دشمن. لذا تأکید اساسی برای اینکه انسان بتونه دارای افکار قشنگی باشه و یک شادی دائم، یک نشاط ثابت و موندنی داشته باشه و بتونه خوشبختی رو همیشه در آغوش داشته باشه و احساسش بکنه، این هستش اول راه‌های، یعنی عامل ایجاد کننده بدبختی رو بشناسیم و نحوه مبارزه با او رو بشناسیم که چگونه باید با این دشمن مبارزه بکنیم. بعد به کار بگیریم اون روش‌های مبارزاتی رو به کار بگیریم. خب جلسه گذشته بحثمون در مورد این بود که ما باید دشمن، شیطان رو دشمن اولا بگیریم، یعنی خیال مبارزه رو باهاش داشته باشیم. اگه خیال مبارزه نداشته باشیم ولو بشناسیمش هم فایده نداره. باید بلد بدونیم، مثلا بنده اگه بدونم که مثلا حالا شب میخوام بخوابم غذای فاسد لای دندونم، یعنی غذای مونده بمونه لای دندونم فاسد میشه، بعد به مرور زمان دندونم جر میگیره، بعد کر میزنه، بعد دندون درد زیادی رو باید تحمل کنم، بعدم باید دندون رو بکشم برم دندون مصنوعی بذارم، کافی نیست صرف اینا رو دونستم. باید همت مسواک زدن هم داشته باشم، می باید بدونم که من اگه بخوام از سلامت دهان و دندانم به اصطلاح حفاظت بکنم، مواظبت بکنم به بهداشت دهان و دندان، باید مسواک همیشه بزنم. این راهشه، باید مسواک بزنم، باید رعایت بکنم بشه. به خصوص که مقوله دهان و دندان مثل مقوله خود شیطان، یه مقوله، حالا برعکس بگیم، مقوله شیطان مثل مقوله دهان و دندان یک امر بسیط و واحدی نیست. شما دندون درد بگیرید و دندونت آلوده بشه، فردا سردردهای زیادی میگیری، خودم نمیفهمی، هی میری دکتر، دکتر از سرت عکس میگیره میگه سرت سالمه، طورت نیست، ولی شما احساس سردرد میکنه. قلب درد میگیری میری دکتر قلب میگیری میبینی که قلب سالمه، ولی شما قلبت یک سری داره درد میگیره. چرا؟ چون دندونت آلوده است. یه دکتر خبره وقتی یه نفر بهش مراجعه میکنه برای سردرد یا برای قلب درد یا بعضی قسمت های دیگه، یکی از اولین کارهایی که میکنه این هستش که دندان شخص رو بررسی میکنه، دندانهای شخص رو، این دندانها آلوده هست یا نیست، عفونی هست یا نیست، چه بسا عفونت دندان به سر، به قلب و قسمتهای دیگر بدن بزنه. شیطان هم همینطور است، اگه از یه جا وارد بشه ما همت بهداشت روح رو نداشته باشیم به سایر قسمت ها هم نفوذ خواهد کرد و تو همه جا ما رو زمین گیر میکنه، لذا باید دشمن بگیریمش. حالا چه کسی رو ما باید بیشتر دشمن بگیریم تو مینو دشمنان متعددی که داریم؟ اونی که دقیقتر، حساستر، ظریفتر و نامحسوستر عمل میکنه، اون رو باید بیشتر مواظب باشیم. یه دشمنی که یه جا اعلام جنگ کرده به انسان، یه لباس نظامی مشخصی داره، اسلحه مشخصی داره، از نظر وضعیت جغرافیایی با ما یه موقعیت مناسب و وضع مناسبی داره، ما میدونیم اونجاست، ما اینور هستیم، خدا میدونه باید باشید مبارزه کنیم. اما اگه ما تو خودیا نشست خطرناکه. اگر تو خودیا رنگ خودی در اومد دیگه نمیشه کاریش کرد. شیطون دشمنانی هستش به رنگ خود در میاد و از زبان خود حرف میزنه، طوری که اصلا متوجه نمیشه، به هیچ وجه متوجه نمیشه. در روایت از امام کاظم علیه السلام سوال میکنن که کدوم دشمن واجبتره بیشتر باش مبارزه بکنه، کدوم دشمن واجبتره باهاش بیشتر مبارزه کنه. ایشون فرمودن چی؟ فرمودن اقربهم الیک و اعداهم لک، اونی که از همه به تو نزدیکتر هست و اونی که بیشترین دشمنی رو با تو داره در میون دشمنات، اونی که از همه به تو نزدیکتر هست و با تو خصومتش بیشتر هستش، اینا بیشتر باید مواظبش باشید، بیشتر باید تلاش بکنید برای شناسایی و مبارزه با اونها. نزدیکترین اونها دشمنان به خودت و دشمنترین اونها رو باید باشون بیشتر مبارزه بکنی. و من یحرز اعداءک علیک، کسی که علاوه بر اینکه خودش دشمنی میکنه با تو، دشمنان زیادی هم برات میتراشه، دشمن تراشی برات میکنه، دیگر رو تحریک میکنه علیه تو، باید باید بیشتر بجنگی. و هو ابلیس، عبارت هست از ابلیس و شیطان. خب. شیطان اسم عام هستش، ابلیس اسم شخصیه، یعنی این جناب شیطانی که اول حمله کرد به پدر و مادر ما اسم داره، اسمش ابلیس هست، اسم شخصیش مثل ما چه کنم اسم داره. پس با این دشمن بیشتر باید ما تلاش بکنیم که مبارزه بکنیم. در روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست میفرماید که بپرهیزید، یواش یواش یه راهکارها داره در میاد، بپرهیزید از دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ میکند و آهسته در گوش ها افسون میکند یا افسون میدمد. نفثه رو اگه بگیریم دمش هستش، و من شر نفاسات فی العقد. خب باید از دشمنی که به این شیوه عمل میکنه، پنهانی در سینه ها نفوذ میکنه و آهسته در گوش ها افسون میدمه، باید پرهیز کرد. یعنی چی؟ یعنی ما این قدرت رو داریم که از چنین دشمنی دور باشیم، خودمونو و حریممون رو چیکار کنیم؟ دور نگه داریم، جلوی نفوذش رو و جلوی دمشش رو بگیریم. پس ما توان مبارزه داریم باهاش. آیه زدی بریم جلوتر در این باره بیشتر صحبت میکنیم. این قدرت و توان در ما هستش که ما چیکار کنیم با یه همچین دشمنی که میتونه این گونه عمل بکنه، مبارزه بکنیم، پرهیز بکنیم. این توان در ما هستش، میتونیم این کارو بکنیم. هر چند اونقدر نزدیکه به ما که میتونه پنهانی نفوذ کنه در سینه و آهسته در گوش افسون کنه، ولی ما رو خداوند قوی تر آفریده از او. ما قدرتمندتر از شیطان هستیم که میتونیم یک همچین دشمن خانگی رو شناسایی کنیم و بیرونش بکنیم. این توان رو خداوند تبارک و تعالی به ما داده. در روایت بعدی امام صادق علیه السلام می فرماید که ابلیس در این سرای پرفریب، این دنیا، دامهای خود را پهن کرده و هدف او کسی جز دوستداران ما نیست. یعنی چی؟ اول از همه باید بگیم که دام ها پهن هست در راه همه. یک. دو، کسای دیگر رو خیلی احتیاج به تحریک نداره شیطون، چون اگه کسی از اهل بیت ببره خود به خود در دام شیطون هست، اصلا جزء اصحاب شیطانه، خودش تبدیل به یه شیطان میشه. الذي يوسوس في صدور الناس منال، بله، منال جنته و الناس، هم جنها هم مردم. پس مردم، انسان میتونه خودش جزء چی باشه؟ جزء شیطان بشه. قرآن میگه اینها دوستان شیطان و اصحاب شیطان هستن، حزب شیطان هستن. پس ما میتونیم جزء حزب شیطان باشیم. کی از حزب شیطان خارجه؟ اونی که عضو حزب خدا هست، یعنی جزء دوستان اهل بیت هست. خب تازه وقتی جزء اومدی جزء حزب خدا شدی، این رفتی توی حزب پاک، باید منتظر حمله باشی. اینجوری نیست اگه انسان آدم خوبی شد در معرض خطر نباشه، کسی باش دشمنی نکنه. اتفاقا بیشترین حسادت ها، کینه توزی ها، مسخره کردن ها، تحقیر کردن ها، فحش دادن ها متعلق به آدم های خوبه. یک کسی نباید انتظار داشته باشه چون آدم خوبیه همه دوستش داشته باشن. نه، همه پاک نیستن، پاکان فقط آدم های خوب دوست دارن. آدم های پاک آدم های خوب دوست دارن. لذا آدم های پاک نباید انتظار داشته باشن، آدم های خوب نباید انتظار داشته باشن. همیشه از ناحیه همه افراد از اونها چی برسه بهشون؟ خیر برسه. نه، حسادت هست، سوء زن هست، بدگویی هست، سخنچینی های دروغ هست، تهمت هست، دشمنی هست، کینه توزی هست، تا به قول حضرات معصوم علیه السلام تا کشتن هم میرن جلو. کسایی هستن که بغض انسانهای خوب رو در دل دارن و میخوان اونها رو نابود بکنن، نمیخوان اونها باشن. لذا به صرف اینکه ما آدمهای خوبی هستیم نباید انتظار داشته باشیم دشمن نداشته باشیم، اینطور نیستش. میفهمن شیطانها، ابلیس در این سرای پرفریب دامهای خودش رو پهن کرده و چی؟ و هدف او کسی جز دوستداران ما بله نیست. لذا شما اگه دوستداران خوبها باشی، جز دوستداران خوبها باشی، باید انتظار داشته باشی که شیاطین بهت حمله کنن. هم شیاطین جنی از درون بهت حمله کنن، هم شیاطین انسی. یعنی کی؟ یعنی همون دوستان شیطان، اولیای شیطان بهت حمله بکنن. این قاعده است، باید منتظرش باشیم که همچین بلای سر ما بیاد. خب این یه مرحله. تا اینجا بحث ما تا نحوه عمل کرده شیطان که چگونه وارد میشه انجام شد. بحثمون تا اینجا تمام. از اینجا بعد در مورد یکی از خصوصیات کیده ها و حمله های شیطان میخوایم صحبت بکنیم که ماهیتاً ارزیابیش بکنیم، ماهیتاً ارزیابی کنیم. فعلا ما میدونیم که قرار زلزله بیاد، حتما زلزله میاد، اما که چند ریشتره نمیدونیم. اگه بدونیم چند ریشتره میتونیم چیکار بکنیم؟ خودمونو براش آماده بکنیم. مثل اینکه فرض فهمید به ما میگن شما الان وارد ژاپن شدید، وارد اندونزی شدید، یعنی مناطق یا تو بعضی از قسمت‌های خود ایران که رو نوار زلزله هستن، رفتی اونجا خونه گزیدی، مأموریت هست اونجا باید زندگی کنی، میدونی منطقه منطقه زلزله خیزه. اما اگه بدونی حدود زلزله هایی که میاد چند ریشتر هست چیکار میکنی؟ خونه‌ای که براش درست میکنی خونه‌ای هستش که از اون در حد اکثر ریشتری که در زلزله هست بالاتر هست، قوی‌تر هست، لذا اومدن زلزله برای تو مشکلی درست نمیکنه. الان مناطقی داریم ما تو کشور ما، شما جایی در رودبار زلزله آمد، اما چون ما از متوسط زلزله هم مقاومت خونه هامون پایین تر بود 60-70 هزار نفر کشته دادن، ولی در کشورهایی هستش که زلزله شون خیلی بیشتر از ماست، مثل ژاپن. اونا میدونن زلزله قراره بیاد، حدود زلزله ها را میدونن که چقدر قراره بیاد، میان معماریشون و مهندسی و ساختمونشون رو چیکار میکنن؟ بر اساس بیشتر از حد اکثر ریشتر زلزله که امکان داره بیاد میسازن. بنابراین میدونی که یه زلزله میاد اونجا هر 8 ریشتر چند تلفات میده، یا اصلا تلفات نمیده، یا دو تا تلفات مثلا میده، دو نفر. ولی یه موقع میدونی میاد تو کشور ما 4 ریشتر 5 ریشتر، اما چقدر تلفات میگیره؟ 10,000 تا 20,000 تا تلفات میگیره. ما باید بدونیم این شیطانی که میاد چقدر قدرت داره، حدود قدرتشون بدونیم، حدود قدرتش رو بدونیم. وقتی خودمون رو آماده کردیم براش دیگه راحت میتونیم به جای اینکه ازش بترسیم خودمون رو طوری مقاوم بکنیم که کیده های او هیچ لطمه به ما نزنه. رضا از این بحث به بعد میخوایم وارد این بحث بشیم که اساساً حدود توانایی شیطان چقدر هستش، چیکار میتونه بکنه. نوع کاراشو نگفتیم، ما نوع کاراشو از جلسه آینده تازه شروع میکنیم، دونه دونه میگیم، همون دونه به دونه نحوه عمل کردش تو قسمت های مختلف نفس توضیح میدیم براتون. اما اینکه فعلا با چه قدرتی میخواد بیاد جلو و علامت مشخصه چه چیزایی هستش، چگونه عمل میکنه، این مهمه. اگه اینو بشناسیم ما خیلی ما قدرت پیدا میکنیم توی مبارزه با تولیداتی که برای ما افسردگی و غم و ناامیدی و ترس و استراب و این چیزها میاره. یه صلوات خط بفرمون. دو تا آیه رو براتون میخونم از قرآن. باز تذکر میدم وقتی میگیم قرآن یا خدا یعنی چی؟ قرآن یعنی کتابی که اون هفت تخصصی که برای هدایت انسان لازم است، تنها کتابی است که هفت تخصصی که برای هدایت و خوشبختی انسان لازم است درش لحاظ شده. هیچ کتابی غیر از قرآن این هفت تخصص درش وجود نداره، غیر از حال فرمایشات معصوم، فرمایشات مسلم و معتبر و صحیح معصومی، بقیه کتاب ها همچین چیزی نیستش. وقتی میگه خدا گفته یعنی کسی که این نظام رو آفریده داره با ما سخن میگه، ما رو خلق کرده داره با ما حرف میزنه. یک، در سوره یاسین آیه 60 میفرماید که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین علم احد. خدا خودش رو مستقیم صحبت میکنه، میگه آیا مگر من از شما پیمان نگرفتم، تعهد نگرفتم که شیطان رو نپرستید؟ چه شیطان برای شما چی هستش؟ دشمن آشکاریست. ببین سوالو چقدر قشنگ جواب داده به شما. اول میگه که مگه من نگفتم که شما شیطان رو نپرستید؟ مگه عهد نکردم ازتون؟ سوال، این عهد کی صورت گرفته؟ کجا صورت گرفته همچین عهدی؟ ما کی با خدا عهد بستیم که شیطان رو نپرستیم؟ سوال دوم، خب حالا گیرم و شما از ما عهد گرفتی، ای خدا تو از ما عهد گرفتی ما با شیطان نپرستیمش، خودت که داری میگه شیطان از درون داره عمل میکنه، مخفی داره عمل میکنه، من چجوری بشناسمش اصلا؟ چجوری تشخیصش بدم دشمن درونی و خانگی رو چجوری تشخیصش بدم؟ جواب میگه من از شما عهد گرفتم، این عهد مثل امانته، انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بحث عرضه امانتی که خداوند تبارک و تعالی به انسان داره، این از مقوله تکوین هست. یعنی اینجور نیستش که یه زمانی ما پیش خدا نشسته بودیم، خدا هم در مقابل ما بعد به ما گفتش که خب این تعهدنامه رو امضا کن، چیه بخون، نخوندی اون چه، مثلا بسم الله تعالی من این جان فلانی تعهد میدم که از این بعد شیطان رو پرستش نکنم. خوب دقیقا این کلمه پرستش آمده، اینا فهمش تو بعدا توی کنترل افکارمون خیلی موثره. چه کلمه رو آورده خداوند؟ کلمه پرستش رو آورده، پرستش شیطان. این خیلی مهمه. نگفتم بهتون شیطان رو نپرستید؟ بهتون من نگفتم؟ خب چه گفتی؟ همون موقع که داشت خلقمون میکرد. یعنی شما در نظر ساختار وجودی یه جوری خلقتون کردم که این تعهد در وجود شما هست که سمت شیطان بله نرید. الان یه کسی که میره سیگار میکشه مگه تعهد درونی نداره که نباید بکشه؟ چرا؟ موقعش تو آدم احمقی هستی. چرا سیگار میکشی؟ چرا مواد مخدر استعمال میکنی؟ چرا مشروب میخوری؟ چرا دچار فحشا و منکرات هستی؟ ما یه نفر رو محکوم نمیکنیم همینجوری که این کار بهتون نمیفهمی خود این چقدر ضرر داره این کار؟ یعنی تو در درون خودت مسلح هستی به قوایی که تشخیص میده این کار انجام نباید بگیره. در درون تو این تعهد وجود داره. کسی میره زهر مار میخوره عقل سالمی نداره. بله قابل چی هستش؟ قابل نکوهش هست، میشه نکوهشش کرد. بشه شما چرا این کار کردی؟ خداوند میفهمد برای انسان در درون شما، ما شما رو طوری مسلح کردیم که اگر عبادت شیطان رو بکنید محکوم هستید، نباید کار بکنید. چجوری؟ چجوری؟ توضیح بدم بچه. یکی این که اساساً حمله های شیطان، نوع وسوسه هایی که ایجاد میکنه، نوع خطواتی که داره، گام هایی که داره، خطراتی که ایجاد میکنه با ساختار آرامش و شادی و خوشبختی شما سازگاری نداره. خوب میتونی تشخیصش بدی، زود میتونی تشخیص بدی، خوب هم میتونی تشخیص بدی. مثل چی؟ مثل یه چیز غریبه‌ای که وارد بدن میشه، وارد بدن میشه. شما به محض اینکه یه میکرو وارد بدن میشه بدن خودش نشون میده مقاومت میشه. یه عفونت که میاد بدن زود از خودش مقاومت نشون میده، یعنی میفهمونه که غریبه وارد بدن شده. شما نگاه بکنید این بدنتون باش کارم میکنید، کار میکنید، سختترین کارها رو انجام میدید. من سالها خودم کارهای سخت بدنی کردم، خیلی سخت، تو کوه، تو جنگل، با سخت‌ترین شرایط. ولی تو همون شرایط اگه مثلا یه دونه خار بخواست تو دست ما بره اذیت می‌شد. دستی که با این سختی‌ها آشناست ولی یه غریبه نشون میده. شما دیگه آرامش ندید، دستتون به یه چیزی می‌خوره زود دردتون میاد، میفهمید یه غریبه اومده توی بدن، باد میکنه، سرخ میشه، عفونت میکنه، بعد قشنگ که نگاه میکنید، میشویی، تمیز میکنید، میبینید که یه دونه خار تو هست. دیگه با نوک سوزن چیزی سعی میکنید چیکارش کنی؟ زود میتونی تشخیص بدی، خوبم میتونی تشخیص بدی. مثل چی؟ مثل یه چیز غریبه ای که وارد بدن میشه. وارد بدن میشه. شما به محض اینکه یه میکرو وارد بدن میشه، بدن از خودش مقاومت نشون میده، مقاومت میشه. یه عفونت که میاد، بدن زود از خودش مقاومت نشون میده. یعنی میفهمونه که غریبه وارد بدن شده. شما نگاه بکنید این بدنتون باش کارم میکنید، کار میکنید، سختترین کارها رو انجام میدید. من سالها خودم کارهای سخت بدنی کردم، خیلی سخت، تو کوه، تو جنگل، با سختترین شرایط. ولی تو همون شرایط اگه مثلا یه دونه خار بخواست تو دست ما بره اذیت میشد. دستی که با این سختی‌ها آشناست ولی یه غریبه نشون میده. شما دیگه آرامش ندید، دستتون به یه چیزی می‌خوره زود دردتون میاد، میفهمید یه غریبه اومده توی بدن، باد میکنه، سرخ میشه، عفونت میکنه، بعد قشنگ که نگاه میکنید، میشویید، تمیز میکنید، میبینید که یه دونه خار تو هست. دیگه با نوک سوزن چیزی سعی میکنید چیکارش کنی؟ خارجش میکنی. اونو که خارج میکنی آرامش اومد دستت، دیگه وقت دستو میبادی به یه جا درد نمیگیره. سخت تر از دست پای. پا خیلی سخته، چون آدم باش راه میره بیشترین فشارهای بدن انسان روی پا میاد. از زمختی هیچم زمختر از کف پای انسان نیست. همین کف پای زمخت یه دونه تیغ بده تو، شما میفهمید غریبه است. اصلا با این سیستم سازگاری غریبه نداره. تا بیاد لو میره. هیچ وقت یه دونه تیغ نمیتونه بیاد یواشکی جذب بدن شه. تا میاد تو لو میره. یعنی ما میفهمیم یه غریبه اومده، بدن نگه میداره، پس میزنه. عصب کاملا عکس‌العمل نشون میده که یه غریبه اومده. شما با حتی اگه موفق بشه فرو بره توی دست، انقدر اذیت میکنه که شما به دکتر نشون بدی عکس میگیره، میگن آیه شه غریبه تو دستت هست، باید جراحیش کنیم درش بیاریم تا آرامش داشته باشه. روح همین جوریه. روح به محضی که یکی از پیام‌های شیطان بیاد، تعادلش به هم میزنه. خیلی واضحه، خیلی شفافه. این همون تعهد است. بدن متعهد کدوم بدنه؟ بدنی که وقتی یه چیز غریبه، یه میکروب اومد نشون بده. اگه یه بدنی اینو نشون نده، بهش میگیم خائن شده این بدن. یعنی غریبه رو میپذیره، به ما هم خبر نمیده، عکس العمل نشون. یه بیماری هستش، قبلا براتون گفتم، این بیماری طوری هست که بدن علیه خودش میکروب تولید میکنه تا خودش رو از بین ببره. میشه بدن خائن. یه بدنی که در مقابل غریبه و میکروب عکس العمل نشون نمیده. ولی آدم‌های سالم، آدم‌های طبیعی، به محض اینکه یه بدنشون یه میکروب، یه تیغ بره تو دستشون، تو چششون، شما یه دونه چیز کوچیک می‌خوره تو چشتون، زود حساسید، می‌فهمید که یه چیز غریبه اومده توی چش. طرف هم هی نگاه می‌کنه توی چش شما، می‌بینه هیچ چیز نیست، می‌بینم چش من نگاه می‌کنم چیزی تو چشم هست، نگاه می‌کنم نیست. و شما می‌بینم چرا حساس درد می‌کنه، چرا اینجوری هست. بلکه می‌بینی می‌شویی، می‌بینی اونقدر ریز بوده که به چش نمی اومده، ولی وقتی شستشو میده چشمتون میده آروم شده. شیطان نحوه عمل کردنش به این شکل هستش. یعنی اینکه خدا میگه عهد نگرفتم از همتون، یعنی اساسا پیام های شیطان یه طوری هستش که شما خودتونم نمیپذیریدش. میدونید بده، میفهمید زشته. اینو به یه زبان دیگه تو قرآن فرمود، و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس و کسی که نفس انسان رو سواها، تسویه کرد، پرداخت، فالهمها فجورها و تقواها، به انسان تقوا و فجور رو الهام کرد. یعنی همه انسان ها خیلی خوب خوب و بد رو میفهمن، خیلی خوب میفهمن خوب و بد. شما یه بچه کوچولو نگاه کن، بچه 3 ساله 2 ساله، اگه یه دونه بیسکویت دست شما امانت بده، میخواد به دستشویی برگرده، شما بخور، وقتی برمیگرده میبینی با یه حالت تندی به تو نگاه میکنه، ممکنه زبون نداشته باشه به چیزی بگه، ولی نحوه عمل کردش اعتراض بده، میگه تو خیانت کردن امانت، من به تو اعتماد کرده بودم، تو دروغ گفتی به من. چرا دروغ گفتی؟ کاملا نشون میده بچه دروغ گفتی، این کار درستی نبود. خداوند به همه انسان ها خوب و بد الهام کرده، حتی اگه بعد در قشنگترین چهره هم بیاد هم تشخیصش میده، در مطبوعترین لذت بخشترین زیباترین چهره هم بیاد هم میفهمه که بده. شما نگاه کن، یک کیف پول پیدا کردی، نمیدونی ماره کیه، باز میکنی که این پول زیادی هم توش هست، میری مصرف میکنی، اما قبل از این مصرف کنی دلش پوله میفته تو دلت، مصرف هم که میکنی اعصابت خورده، عذاب وجدان داری، یعنی نفس قبول نمیکنه اینو، با که نیاز داری به پولش، خیلی هم مشکلاتت برطرف میشه، ولی میری هی یک ساعت داره چون غریبه اومده تو، نشون میده خودشو. وقتی خوردی احساس بدی پستی بهت دست میده، احساس میکنی باختی، احساس میکنی شکست خوردی، باجه پول خوردی یا نیازات هم برطرف کردی، ولی میفهمی که باختی. اما در اوج نیاز این پول رو بریم کارتو باز میکنی، که کیفو باز میکنی، این کارت تو شما تلفن داشت، زنگ میزنی صاحبش پیدا کنی، میری بهش میدی، میبینی چقدر احساس شیرینی به آدم دست میده، احساس میکنی برد کرده، میفهمه اصلا کار خوبه داده، میفهمه. به قول علما حسن و قبح چی هست؟ ذاتیه، ذاتن یه کار بده، همه جای دنیا هم همین هست، دوزی بده، ظلم بده، بیعدالتی بده، حسادت بده، بدجنسی بده، دروغ گفتن بده، همه میفهمن اینو. پس این فهم عمومی و فطری میشه همون تعهدی که ما نسبت به خدا دادیم که شیطان رو عبادت نکنیم. چرا؟ چون شیطان نوع پیامش از نوع چیزایی هستش که با ساختار وجودی ما سازگاری نداره. اساساً شیطان چون نوع وجودش با نوع وجود انسان سازگاری نداره، سجده نمی‌کنه. شما نکنید همه فرشته‌ها سجده می‌کنن. چرا؟ فرشته مظهر شیرینی، زیبایی، خوبی، خوشبختی، آرامش، لذت است. نور، معنویت. اون با وجود انسان سازگاری داره، وقتی به انسان برخورد میکنه شیطان سجده میکنه. معنای سجده ملائکه سجده میکنه، معنای سجده ملائکه یعنی وجود انسان با وجود ما چی داره؟ سازگاری داره. شیطان که سجده نمیکنه، سجده نکردن یعنی چی؟ یعنی سازگار نبودن این دو وجود، از دو جنس بودن هستش، خودشون نشون میده. شما نکنید صندلی ها یه دسته، الان صندلی ها یه دسته، حالا با یه صندلی زرد بذاریم وسط، خودشون نشون میده نشون نمیده؟ بله، تو چشم میخوره. یه صندلی سیاه بذارید تو چشم میخوره، کاملا نشون میده خودشون. برای این نوع پیام های شیطان یه جوری هستی با خوشبختی و سعادت و خواست ما اساسا سازگاری نداره و وجود ما خودش نمیپذیره. این عدم پذیرش این تعهد به عدم عبادت شیطان، مثل که عقل ما میکروب رو نمیپذیره، مواد مخدر رو نمیپذیره، مشروب رو نمیپذیره، آدم کشی رو نمیپذیره، دزدی رو نمیپذیره. یعنی در درون ما دستگاهی داریم که مسلح است به این که سر تعظیم در مقابل کارهای زشت فرود نیاره. این معنای عدم عبادت هست. شما عبادت نکنید، خدا میگه من از شما تعهد نگرفتم که شیطان عبادت بکنید، فردا قیامت ما نمیتونیم بگیم خدای ما که یادمون رو تو از ما تعهد دیدی، کی تعهد گرفتی؟ میفهمم شیطان پیامش چیا بودش، پیامش همش مشخص بود، وجود شما سازگار نبود، همه ما اینو میفهمیم. یعنی کسایی که به زشت ترین کارها آلوده میشن خودشون میفهمن که این کار زشته، میفهمیم کار بده ولی میکنه. چرا؟ چون مرحله خیانت رسیدن دیگه، حالا تعادل خارج شده. مثل بدنی که خیانت میکنه به شخص و علیه خودش میکروب میسازه، ولی اگه سالم باشه که خیانت نمیکنه، چون به خودش خیانت نمیکنه. بعد جواب خود یه جور دیگه میده: علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدوان مبین. دشمن آشکاره برای شما اصلا. یه نوع پیاماش پیامای لو رفته است، درست مخفی میشه، ترس براتون نداره. وقتی ما بگیم شیطان مخفیانه عمل میکنه، بگی اوه اوه الان مثلا چجوری عمل میکنه. نه، انقدر چی داشت آشکاره که لو میره. توی این صندلی ها هست، توی این صندلی ها هست، اما نوع چی داشت آشکاره. عدوان مبین، قرمز نیست، زرده، سیاست، آبیه، میشه تشخیصش داد. جواب اینها وضعیت طبیعی سایی نیست که صندلی ها چی باشه؟ قرمز باشه. ولی این لکه داره، معلومه یه دونه صندلی زرد اینجا هستش. یعنی شیطان هرچند در درون عمل میکنه، اما نوع پیاماش خیلی لو رفته از همه. یعنی خداوند چون فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، انسان مسلح کرده به این که تشخیص بده زشتی ها رو از تقوه، خودش انصافا میفهمه، خدا وکیلی میدونه این کارش کار خوبی نیست، این فکرش بدجنسیه، این فکرش پلیدیه، این کارش حسادته، داره تو آتش حسادت میسوزه، این کارش پرتوقعیه، این کار شهوترانیه، این کار شیطنت است. اینو خوش میفهمه، آشکار آشکار لو رفته است، راحت میشه تشخیصش داد. البته شیطان زرنگی گاهی وقتا میاد روی این صندلی زرد یه روکش قرمز میندازه، ولی باز کسی که خبره باشه، هوشیار باشه، تشخیص میده زردی زیر قرمزی رو تشخیص میده، سیاهی زیر سفیدی رو تشخیص میده. یعنی گاهی وقتا میاد یه لباس خوبی روش میکشه که شما متوجه نشید که این بده. مثل کسی میخواد یه کسی رو چیز خور بکنه که زهر تلخ بهش نمیده، چون شما مثل لب بزنه چی میشه؟ میفهمه این زهره، میاد یه شربت عسل درست میکنه، شیرین شیرین، اونقدر شیرین که دیگه تو یه ذره تلخی زهر رو توش تشخیص نمیدی، بعد میخورونه بهت. شیطان نوع پیامایی که میده، حالا از این بعد میخونیم نوع پیاماش همه لو رفته است. یعنی میتونی تشخیص بدیم چون این کار شیطانی هستش، کاملا مشخصه. برای اینکه لو رفته است و ما مسلحیم به شناخت شیطان، آیه بعدی رو براتون میخونم، سوره نساء آیه 76: ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید شیطان چی هستش؟ ضعیفه، جوندار نیست. ان کید الشیطان کان ضعیفا. در جلسات آغازین این گونه براتون ترسیم کردم، مثل یه واکسن میمونه که میاد توی بدن، فقط بدنش کار میکنه، واکسن بدن رو نمیکشه، بدن رو فقط گلوبول ها رو فعال میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگه یه موقعی میکروب کلانی وارد شد بتونه مبارزه کنه. شیطان نقشش پرورش انسانه، رشد انسانه. اگه شیطان آفریده شده برای اینکه ما رو ببره جهنم، آفریده نشده، حتی اگه به حرفش گوش بکنی میبره جهنم رو، ولی برای این آفریده نشده، برای این هستش که بیاد در ما تمرین ایجاد بکنه، ما قدرت پیدا بکنیم، ما رو فعالمون بکنه، صحنه بعد در ما ایجاد بکنه، مانع درست بکنه، ما هی عروش بپریم، هی صحنه بعد ازش چشم بپوشیم تا هی قدرتمند بشیم. شما به میزانی که از روی موانع میپری چی هستی؟ قوی هستی. الان پله های سالن رو نگاه بکنید، پله های سالن رو اونا چون بالا نشستن راحت بودن، همون در درک اونا رفتن بالا نشستن راحت، یه پله دیگه نشستن. اینا که میان پایین، حالا میخوام برگردم باید چند تا پله برم بالا؟ 10 تا 15 تا برم بالا. هر چقدر شما پله سر راحت باشه و هی بری بالا، عضلات پا چی میشه؟ قوی تر میشه. شیطان مثل این میمونه، مانع هست، بلندی هست، فشار میاره، اما این فشار در نهایت منجر به چی میشه؟ منجر به بالا رفتن تو و قدرت تو میشه، قوی شدن تو و ارتقا. پس میفهمد این کید شیطان کان ضعیف، کید شیطان ضعیفه. خب تا اینجا ما شناختیم که شیطان تصمیم گرفته که ما رو نابود بکنه. دو، خداوند در مقابل او قدرت روحی بسیار زیادی به ما داده. هر چقدر او وسوسه کنه، فرشته‌ها چیکار میکنن؟ الهامات زیبا در مقابلش انجام میدن به ما. کید شیطان مناسب با تعادل ما، خوشبختی ما، سعادت ما، عقل و فکر ما نیست، لذا لو میره. تا بیاد پیامش کد داره، مشخصه، راش بوهاش مشخصه، میتونیم بفهمیم کدوم پیام، کدوم فکر، کدوم اندیشه، کدوم هوس، کدوم وسوسه شیطونیه. خب برعکس الهام فرشته ها، الهام فرشته ها همش متناسب با ما، سازگار با ماست. این هر چی به ما میگن چیزی قشنگ به ما میگن فرشته ها، کارای خوب الهام میکنن به ما انجام بدیم. یک کسی که والدین خودش رو اذیت میکنه، در حالی که اذیت میکنه میفهمه کار زشته و میفهمه نیکی به والده کار خوبی است. فرشته دعوت به نیکی به والده میکنه، شیطان دعوت به چی میکنه؟ به آزار والده میکنه. ما خودش هم وقتی داره آزار میده میفهمه که این کار زشتی، کاری که با ساختار وجودی انسان، با خوشبختی دنیای آخرتی انسان سازگاری نداره. بعد گویا حماقت میکنه، این کار انجام میده، یعنی خیانت میکنه به خودش. کسی که تصمیم نداره خیانت بکنه به خودش، یا تصمیم داره راه خوشبختی رو طی بکنه، حرف گوش نمیکنه، راحت هم هستش، پیام‌ها رو خوب تشخیص میده، عمل نمیکنه. انسان زمانی تصمیم شیطان میشه که تصمیم به چی گرفته باشه؟ تصمیم به خیانت گرفته باشه. موقعی تصمیم میگیری خیانت کنی به خودت، علیه دشمنت رو میپذیری. مثل جاسوس. ببین یه کسی که الان به شما بیمه، علیه کشور بیاد جاسوسی کن، پول بهت میدن. تو حتی خیانت های مملکت نکنی جاسوسی نمی کنی که غریبه رو راه نمیدی، حرفای دشمن نمی پذیری. چرا؟ چون مملکت خود دوست داری، خیانت نمی کنی. من کسایی میشناختم توی خارج از کشور که با رژیم جمهوری اسلامی مخالف بودن، ولی ایران رو خیلی دوست داشتن. به محض اینکه صدام حمله کرد به ایران، اینا شروع کردن عکس العمل نشون دادن، جاهای مهم کشور رو خبر میده که اونا با بمبارون کنن بزنن. در داخل هست ولی خائنه. چه انسان جاسوس میشه علیه خودش؟ زمانی که فکر خیانت رو چیه؟ فکر خیانت رو پذیرفته باشه، قبول کرده باشه. اگه فکر خیانت رو پذیرفته باشه، اون تازه میره جاسوسی، قبول میکنه جاسوسی. یعنی انسان اول در درون خودش به خودش و مملکتش خیانت میکنه، بعد میره جاسوس میشه. درسته؟ در مورد شیطان هم اینجوریست. انسان تا خیال نداره بدبخت بشه، تا خوشبختی رو دوست داره، سعادت رو دوست داره، آرامش رو دوست داره، لذت رو دوست داره، خوشی دنیا و آخرت رو دوست داره، هرگز به حرفای شیطان گوش نمیکنه، چون حرفا مشخصه چی هست، اصلا اهمیت نمیده. هر نوع وسوسه بشه هیچ چکش هم نمیکنه، راحت پرهیز میکنه. اما به محض اینکه بخواد پا رو خوشبختی دنیا و آخرتش بذاره، پا رو آرامش و سعادت دنیا و آخرتش بذاره، از اون بعد گوش کردن وزوزه های شیطان و وسوسه هاش کار راحتیه براش. او دستور میده اینو عمل میکنه. کدهای شیطان مشخص کاملا، کدها، شماره ها، رنگ ها، بوهای عملیات های شیطان مشخصه، لو رفته است. و ضمن چی هستش؟ ریشترش ریشتر قوی نیست. اگه ما رو میزنه زمین، نه به خاطر اینکه او قویه، بلکه به خاطر چی؟ اینکه ما ضعیفیم. ما ساختارمون رو با یه ریشتر کم تنظیم نکردیم که بتونیم پسش بر بیایم. لذا با یه وضعیت ضعیفم از بین میریم. من با پسرم تمرین ورزشی میکنیم، پسر تا 5 ساله ای دارم که با هم یه موقع تمرین میکنیم، علاقه داره به کار بدنی و این چیزها. خب تمرینش میدم، توی تمرین ها این گاهی وقتا از یه ارتفاعی حمله میکنه به من، میپره رو کول من، از پشت، از جلو، از پهلو. خب من همین صف نشستم محکم، او میپره مثلا گردن منو میگیره، اصلا خدمتو که فشار میاره. خب من همینجور نشستم، یه تکون اینجوری میخورم، اما سر جای خودم هستم. چون میدونم قراره یه کسی با یه وزن 20 کیلویی چیه اگه ارتفاعی پر رو گردن آدم، آدم خودش آماده میکنه، طورش هم نمیشه. شما دیدید اگه پله جای یه متر میپرید توش طورتون نمیشه، اما اگه حواستون نباشه 10 سانتی زیر پاتون خالی بشه، یه پله 10 سانتی چه کمر دردی میگیرید؟ حالا افتاده براتون اتفاق افتاده دیگه. وقتی حواستون نیداری راه میری، 10 سانتی زیر پات خالی میشه، اضافه اون 10 سانتی چنان دردش تو ستون فقراتون میپیچه که حد نداره. چرا؟ چون اون 10 سانتی بود که ضربه چجوری خورد به شما؟ تو حالت غفلت خورد به شما، لذا خیلی درد داره. اما خودت میاد دو متر ارتفاع میپری، هیچ تویتم نمیشه. چند روز پیش من اصلا حواسم نبود، نشسته بودم توی وضعیت بد بدنی، این حمله کرد جدی جدی منو زد زمین، قشنگ دراز کرد منو، پاشد با یه افتخاری هم سر صدا کرد من بابامو زدم. چطور تونست بزنه منو زمین؟ چون من از یه وزنه مثلا 17-18 کیلو غافل بودن، یه تو غفلت یه وزنه 70 کیلویی یه وزنه 17-18 کیلویی چیه؟ میخوره. این دلیلی نیستش که 17-18 کیلو قوی بیشتر از 70 کیلو بوده، بلکه این دلیل هستش که 70 کیلو تعادل و توازن نداشته، تو حالت متعادل نبوده، تو حالت غفلت بوده، زدی بهش افتاده. شید شیطان که ضعیف هست، ضعیف هست، اما اگه حواست نباشه همین ضعیف هم از پا تو رو در میاره، غفلت بکنی میزندت زمین، چون تعادل نداری. وقت تعادل نداشته باشید میاد حمله میکنه. برای همینم شیطان تو درس قبلی که گفتم ما چی داشتیم؟ شیطان طائف، یادتون نره، شیطان طائف. و اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان طائف یعنی شیطان طواف کننده. شیطان طواف کننده دور قلب طواف میکنه. برای چی طواف میکنه؟ چون زورش که به شما نمیرسه که. کیدش هم چیه؟ ضعیفه. پیاماش هم که لو رفته است همیشه، لذا نمیتونه که همیشه بیاد شما رو فریب بده. که کی میاد فریب میده؟ تو مواردی که شما دوچار چی هستی؟ قفلتی. همینجوری موازه به طواف میکنه، یه جایی که جای سوراخ باز بکنه از همونجا میزنه به شما، از همونجا حمله میکنه، میاد میزنه. پس اون منتظر قفلت هستش که شما قافل باشی بزنه. لذا ما باید قوی باشیم، وقتی هوشیاریمون رو حفظ بکنیم، متوجه باشیم کجاها ممکنه مورد حمله قرار بگیریم، اذیت نمیشیم. ما مثلا توی جبهه که می‌رفتیم شباشناسایی، یه منطقه‌ای بود که کوهستانی بود، این مار داشت، عقرب داشت، روتل داشت، ازشون غذا میخوریم، این وسط دم وسط غذا یه روتل رفت تو غذا، غذا هم دیگه نمیتونستیم بخوریم، یعنی اینقدر خطرناک بود. مار و عقرب و روتل بود، تیغای خیلی زیادی هم سر راهمون بود. بعد یه جایی بود که عراقی‌ها بودن، منافقین بودن، کموله ها بودن، دموکرات هم بود. بعد با شعبا باید میشن شناسایی میکردیم، ولی چون هوشیار بودیم از اول ترسی هم نداشتیم، میدونستیم که قراره با چند تا عامل روبرو شیم، با موانع زمینی و طبیعی زیاد، ارتفاع، کوه، لغزندگی زیر پامون، مار، عقرب، روتل، تیق، یه گراز حمله میکرد به ما، آماده بودیم. اولا انواع اقسام دشمن های مسلح میدونستیم میخوام چیکار بکنیم، ترسید نداشتیم، میرفتیم شناسایی میکردیم برمیگشتیم. هر آن منتظر یه حادثه بودیم، در اگه یه رقم میریختن سر ما میدونستیم که باید زود خودمون اکسامن نشون بدیم، میتونستیم اکسامن نشون بدیم. اما همین کسی که اینجوری میرفت اونجا آماده میرفت تو جبهه خودی که دیگه ما حواس انتظاره که یه کسی بیاد اینو مثلا بهش حمله بکنه، که مثلا فرض همه تو چادر تو مقر پشت خط 50 کیلومتر پشت خط تو چادر شب پاشده مثلا بره وضو بگیره، یکی باش شوخی میکنه از پشت چادر، یه دفعه میاد جلوش یه صدا در میاره، یا میاد دلش میریزه، قلبش میاد شروع میکنه زدن. چرا؟ چون تو جبهه خودی به هیچ وجه انتظار حمله بله نداره، ول بوده، غافل بوده، اصلا انتظار نشه کسی اونجا بهش حمله بکنه. وقتی آدم اینجوری میشه خطرناکه، گاردش باز است. وقتی شما گاردت بحث اثر تو اثر است، میدونی هر لحظه اون کسی بهت حمله کنه دیگه شکست نمیخوری، که متوجهی اگه حمله کنه میدونی خودت دفاع کنی. اما اگه غافلانه میام بهت حمله کنم میتونه یه ضعیفم چیکار کنه، شما رو از پا در بیاره. لذا شیطان چون خودش میدونه ضعیفه، کیدش که ضعیفه، زورش هم که نمیرسه، کیدش هم که همه علامت داره مشخصه. برای یه آدم هوشیار، آدمی که هوشیار هست تو صحنه های مختلف زندگی، میفهمه که کجا فلان کس داره حمله میکنه بهش، شیطان فلان روستش داره حمله میکنه، شیطان شاگرده، شیطان استاده، شیطان همسایه‌ش، شیطان پدرزنه، شیطان مادرزنه، شیطان داداشه، شیطان خواهرش، شیطان مادرش، شیطان مادرشوهر، شیطان پدرشوهر، اونا هم شیطان دارن دیگه، هر انسان شیطان داره. این همه تو همه صحنه‌های زندگی آمادگی داره، یعنی سر صفحه نشه مواظب که الان یک تحریک ایجاد نشه، هوشیاره تا بخواد تحریک ایجاد شه زود کار خنثا میکنه عملیاتو. میفهمه الان سر پاچه مرغ دعوا میخواد بشه دیگه، سر سینه مرغ، قرون مرغ میخواد دعوا بشه، هوشیاره. اینجوریه که تا نشه سینه رو بکشه جلو خودش بخوره، یا پاس اونم رو نشه بکشه بخوره، چون بیدونه بعدا دردسر درست میشه. میذاره هر کس هر چی میخواد انتخاب کنه، اگر موند میخوره، نموند نمیخوره، برنجش اکتفا میکنه، آبشو میخوره، هوشیاره. نمیذاره توی مهمونی مشکل به وجود بیاد سر یه سید شهوانی، سر شکم دلخوری به وجود بیاد. میخوام توی ماشین بشینی، ماشین قسمت‌های مختلفی داره، یه اتومبیل یا اتوبوس، زیرک حواسش هست، میدونه افراد تمایل دارن قسمت‌های مختلف تو اتومبیل بشینن، یکی دوست داره جلو بشینه، یکی دوست داره عقب بشینه، یکی دوست داره پنجره بشینه، یکی دوست نداره پنجره بشینه، این طرف بشینه. این هوشیاره، اجازه میده هر کس هر جا میخواد بشینه بشینه، بعد خودش میشینه تا دعوای درگیری ایجاد نشه، وسوسه ایجاد نشه، هوشیاره. حالا دیگه کار کرده رو دیگه از دلسات بعد یواش یواش کاربردها رو میخوام براتون بگم. پس غافل بشی میزنه و کید ضعیف از بین میبره. اما اگه هوشیار بودی بیشترین فشار هم بیاری هیچ کاری علیه شما نمیتونه بکنه. لذا باید خواب نریم، مواظب باشیم خواب نریم. اگه بیهوش بشیم بریم به خواب، هر بلایی ممکنه سرمون بیاد. خب تمام شد وقتمون، انشالله جلسه بعد دیگه، از جلسه بعد انشالله وارد معرفی عملیات های گوناگون شیطان خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.